عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. حفظ سلامت انسان به خاطر میل به بقا همیشه یکی از مهمترین خواسته‌های انسان بوده. توی این قسمت می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که هوش مصنوعی چطوری می‌تونه به حفظ سلامت انسان‌ها کمک کنه. معمولا توسعه تکنولوژی ها دو تا خاستگاه اصلی داره. یکیشون توی زمان جنگ ها هستن و یکی هم زمان حفظ سلامت انسان ها که البته هر دوشون ریشه اصلی بقا رو دارن. مدل های هوش مصنوعی توی حوزه های مختلف پیشگیری و درمان میتونن به انسان ها کمک بکنن. از پیشگیری ابتلا به خیلی از بیماری ها تا تشخیص اونها و حتی درمانشون. بذارید در مورد هر کدوم اینها یه مثال بزنیم. توی حوزه پیشگیری از بیماری ها خیلی از پوشیدنی های هوشمند میتونن به ما کمک بکنن. مثلا فرض کنید شما یک ساعت هوشمند دارید که میتونه در لحظه ضربان قلب شما رو اندازه‌گیری بکنه، میزان اکسیژن خونتون رو ببینه، بگه چقدر فعالیت داشتین، چه مقدار خوابتون بوده و چقدر از این خوابتون خواب مفید بوده. با تحلیل این داده ها مدل های هوش مصنوعی که روی این ابزارها سوار هستن میتونن به شما هشدار بدن که مثلا به خاطر خواب کمی که داشتی یا به خاطر کمبود فعالیت یا به خاطر زیاد ایستادن یا هر موضوع دیگه‌ای ممکنه نزدیک به سکته قلبی باشی. خب خیلی خوبه که آدما یه مدتی قبل از اینکه این عارضه براشون پیش بیاد از این موضوع مطلع بشن. این فقط یکی از کاربردهایی که هوش مصنوعی میتونه توی حوزه پیشگیری داشته باشه و کاربردهای زیاد دیگه‌ای هم هست. حوزه دیگه‌ای که هوش مصنوعی توی اون میتونه به ما کمک بکنه حوزه تشخیص بیماری‌ها هست. مثلا توی دوره‌ای که کووید 19 فراگیر شده بود، تشخیص این بیماری خیلی وقتا از طریق بررسی تصاویر رادیولوژی و اسکن قفسه سینه انجام میشد. وقتی که تعداد بیمارا خیلی زیاد شده بود و پزشکا نمیتونستن به سرعت تمام این تصاویر رو بررسی بکنن، مدل‌های هوش مصنوعی طراحی شد که میتونستن در زمان خیلی کوتاهی با دقت خیلی بالا، مثلا دقت‌های بالای 95%، از روی تصویر رادیولوژی قفسه سینه تشخیص بدن که یک نفر دچار کووید هست یا نه. همینطور با بررسی تصاویر ام‌آرای مختلف میشه انواع سرطان‌ها رو هم تشخیص داد. این هم یکی از کاربردهایی که هوش مصنوعی میتونه توی حوزه تشخیص داشته باشه و البته کاربردهای فراوان دیگه هم وجود داره. اما توی حوزه درمان هم هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه. اصلا یکی از شاخه هایی که هوش مصنوعی ازش استفاده زیادی میشه حوزه دراگ دیسکاوری یا کشف دارو هست. مثلا توی همون سالهای اوجگیری کرونا یکی از واکسن هایی که به کمک هوش مصنوعی ساخته شد واکسن فایزر بود. این واکسن که اگه از روال عادی قرار بود ساختش انجام بشه احتمالاً توی پروسه چند ساله داشت، توی یه بازه زمانی چند ساعته به کمک یکی از مدل های هوش مصنوعی ساخته شد. فارغ از اینکه این دارو چقدر اثر بخش بود، ساختن یک دارویی که ساختش میتونست دهه ها زمان ببره توی یک فاصله زمانی چند ساعته اتفاق بزرگی بود که توسط هوش مصنوعی رقم خورد. البته که هوش مصنوعی توی حوزه سلامت کاربردهای خیلی زیادی داره که احتمالاً توی برنامه‌های دیگه هم در موردش صحبت می‌کنیم. مثلا مدل‌های هوش مصنوعی که از اونها برای ساخت پروتئین و طراحی مولکول‌ها استفاده می‌کنن که می‌تونه درمان خیلی از بیماری‌ها رو ممکن کنه. انگیزه بقا باعث میشه که استفاده از هوش مصنوعی توی حوزه سلامت یه استفاده خیلی گسترده باشه و امیدواریم که درمان بیماری‌های بیشتری رو توی این سال‌ها به کمک هوش مصنوعی داشته باشیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
پادکست.
۱۳۳۹ خورشیدی بستر بروز تحولات بسیاری در ایران بود. در این سال جان اف کندی برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.
For the eyes of the world now look into space to the moon and to the planets beyond.
مهرزاد بختیاری منش.
در 1340 که دولت کندی در آمریکا روی کار آمد، با توجه به این که کندی ابراز کرده بود که آمریکا بودجه کمکی 450 میلیون دلاری آمریکا رو شاه حیف و میل کرده و با توجه به این که فساد سراسر رژیم پهلوی رو در بر گرفته و دیکتاتوری شاه، با نگاه به این که مردم معتقدن آمریکاست که از شاه حمایت میکنه، باعث نفرت ورزی مردم ایران نسبت به آمریکا شده، به شاه فشارهای آورد برای انجام اصلاحات در ایران. در این میان در موقعی که آقای دکتر علی امینی در دهه 30 سفیر ایران در آمریکا بود به مدت 2 سال، با حزب دموکرات من جمله کندی ارتباطاتی برقرار کرده بود و او را به خوبی میشناختن و از این موقعیت استفاده میکنند این دوست سابق حزب دموکرات رو به مقام نخست وزیری برسونند تا منویات آمریکایی رو انجام بده و یک مقدار شاه رو به حاشیه ببره. و حالا دیگه کارهایی که دولت آمریکا میخواد در ایران انجام میشه در راستای سیاست‌های آمریکایی امینی انجام بده، نه شاه، چون شاه الان مغضوب شده. حتی تیمور بختیار رو وقتی شاه میفرسته به آمریکا تا 40 روز کندی رو نمیپذیره.
با شروع سال 1340 با حمایت دولت آمریکا، علی امینی به عنوان نخست وزیر به شاه تحمیل شد و او شعارهای مبنی بر آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی، اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد داد و کوشش اصلی او کاهش نقش شاه در اداره امور کشور بود. مهرزاد بختیاری منش.
حالا آقای امینی میان یک پاکسازی میکنه. تمام کسایی که سوء شهرت داشتن، در میل مردم اسم چندان خوبی نداشتن رو به زندان میندازه.
اما شاه با بازی پیچیده‌ای که به راه انداخت کوشید تا تیمور بختیار و جبهه ملی را در داخل کشور به ایجاد بحران علیه دولت امینی وادارد. از جمله این فعالیت‌ها واقعه میتینگ جبهه ملی در پیوند با اعتراضات دانشجویی علیه دولت امینی بود. مهرزاد بختیاری منش.
حالا شاه میبینه که اینجا رفته در گوشه رنگ قرار گرفته، میاد چیکار میکنه؟ میاد تیمور بختیار رو میندازه به جون علی امینی. حالا چون تیمور بختیار هم نزدیکی داره با اشرف پهلوی و از طرف دیگه شاه هم مدیون خدمات او هست، امینی نمیتونه این رو بندازه زندان یا تبعید بکنه یا محاکمه بکنه. بنابراین بختیار دستش بازه که حمله های شدیدی به دولت بکنه. بختیار میره با جبهه ملی از جمله عموزاده شاپور بختیار و افرادی که در اون جبهه هستند بندوبست محرمانه میکنه که اینها شورشی را بیندازن، که یک میتینگ بزرگی جبهه ملی میده، دانشجوها را هم میکشن وسط. پشت همه این صحنات محرمانه و پنهانی دست شاه در میونه. من در گفتگو با ایرج امینی پسر دکتر امینی از او شنیدم که در همه این مسائل سررشته کلی بلواها به اشرف پهلوی ختمی شده، منتها تیمور بختیار در اینجا ردی از خودش به جا نگذاشته بود. در این موقع حادثه کوه دانشگاه در بهمن ماه اول بهمن 1340 اتفاق میفته که ابوالحسن بنی صدر دانشجوی وابسته به جبهه ملی در گفتگویی که با من 6 ماه قبل از مرگش داشت در خصوص این ماجرا و پشت پرده اون برای من توضیح میده.
این با اون شاپور بختیار اینا به اصطلاح نقش هماهنگ کننده و بسیج جمعیت داشتن تو ماجرا با جبهه ملی؟
با جبهه ملی نه، با شاپور بختیار نه، با بهبهانی و جعفر بهبهانی و اینا.
آها.
و اتصال پیدا کرده بودن با دکتر شهابی که اونها نهضت آزادی هم بکشونن تو ماجرا. دکتر شهابی به شیبانی اطلاع داده بود اینا فردا همچه برنامه دارن شهر به هم بریزن. شیبانی شب به من تلفن کرد، گفت شما فردا میایم نمیذاریم تظاهرات بشه. در به این مجلسم سابق گوش میده و نیم ساعت در تلفن کرد، گفت آمدن منو بگیرن. گفت خب، گفتم آدم دیوانه، خودم این چیزا در تلفن میگه.
آمریکا تأکید داشت که امینی نخست وزیری باشد که اصلاحات لازم را در ایران پیاده کند. شاه پس از تراشیدن مخالفان داخلی برای امینی در سفری به آمریکا توانست ملاقات موفقی با کندی داشته باشد. این ملاقات باعث تجدید نظر کندی در مورد امینی و گرایش دادن کاخ سفید به طرف شخص خودش برای انجام اصلاحات آمریکایی شد. از این رو امینی حمایت کندی را از دست داد و اکنون این شاه بود که در کسوت بانی اصلاحات جلوه می‌کرد. و در آبان ماه 1340 فرمان مفاد برنامه اصلاحات ارضی که مقدمه نمایش انقلاب سفید بود توسط شاه صادر شد. به زودی امینی جای خود را به اسدالله علم که به سرسپردگی به دربار شهرت داشت داد. مهرزاد بختیاری منش.
سرانجام بعد از اینکه شاه مشکلات زیادی رو برای امینی ایجاد میکنه و امینی هم به دلیل خزانه خالی دولت و معضلاتی که پیش رو داره در انجام اصلاحات ناتوان میمونه، به دلیلی که بیشتر وقتش به ستیز و مبارزه با مخالفانی که شاه براش تراشیده میگذره، اینجا شاه از فرصت استفاده میکنه، سفری به آمریکا میکنه تا با یک دیپلماسی امتحان بکنه که ببینه آیا میتونه کندی رو به سمت خودش جلب بکنه و این کار انجام میده. میره به آمریکا، کندی رو میبینه، با او گفتگو میکنه و دولت آمریکا رو متوجه این میکنه که امینی توانایی انجام امور رو نداره، از نفوذ و مشروعیت و وجه و قابلیت کافی برخوردار نیست و خود من یعنی محمد رضا پهلوی منویات دولت آمریکا رو خیلی بهتر با داشتن اختیارات بیشتر میتونم انجام بدم و شما رو به اون چه میخواید برسونم. آقای کندی هم مجاب میشه و تمام خواسته های او تضمین میشه که به اجرا در میاد. خلاصه آمریکایی‌ها پشت امینی رو خالی میکنن، شاه با یک شیطنتی پنبه امینی رو میزنه و وقتی که میان علی امینی و حسن ارسنجانی یک مناقشه اتفاق میفته و امینی به شاه شکایت میکنه که با ارسنجانی نمیتونم کنار بیام، ضمن اینکه امینی شکایت هم داشته روی اینکه وزارت جنگ رو به جای اینکه شاه تعیین بکنه نخست وزیر تعیین بکنه و با شاه هم این مشکل رو داشته. شاه میگه من با آقای ارسنجانی نمیتونم کنار بیام. شاه هم که علارغم ظاهر ساده و ساکت مرموز خودش به شدت موذی بود و شیطنت‌های ویژه خودش رو داشت، امینی میگه دولت در اینجا استعفا بکند، دفعه بعد چون حکم نخست وزیری به نام شما زده میشه دیگه آقای ارسنجانی رو نیارید. امینی هم اینطور برداشت میکنه که حالا یعنی شاه به این میگه این دولت رو منحل بکنید که دوباره فرمان را به نام شما بزنم که مجدد کابینه تشکیل بدهید. فریب میخوره، استعفا میده و شاه بدین طریق امینی رو قال میذاره و قرعه دولت به نام اسدالله علم میفته. اسدالله علم هم کسی است که به چاپلوسی و تملق برای شاه شهرت داره و دوست دوران کودکی محمد رضا پهلویه و از هر جهت موافق نظرات او عمل میکنه.
و در بهمن 41 با یک رفراندوم سوری ماجرای اصلاحات ارضی آغاز شد.
راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
مهرزاد بختیاری منش.
در آبان ماه 1340 شاه فرمان اجرای مفاد انقلاب سفید که شامل 6 اصل بود که اشاره میکرد به حق رأی زنها و ملی شدن جنگلها و الغای ارباب و رعیتی و امور دیگر رو به نخست وزیر علم ابلاغ میکنه و او هم به مجلس میبره و به تصویب میگذرونه. در مرحله بعد که آمریکایی‌ها فشار آورده بودن طرح فدرالیستی انجمنهای ایالتی و ولایتی بشه، یعنی یک کشور یک باچه‌ای که هزاران سال همبستگی داشته بیاد تبدیل به واحدهای فدرال بشه، همون چیزی که در این سرزمین‌های نظیر ایران و ممالک خاورمیانه‌ای همیشه مقدمه تجزیه بوده، چون فدرالیسم بر مبنای اینه که واحدهای پراکنده بیان دور هم جمع بشن یک واحد بزرگتر به وجود بیارن، نه اینکه یک واحد بزرگ بیاد که از قبل بوده و ریشه تاریخی داشته خودش رو از هم بپاشونه و متکثر بکنه. از این جهت خیلی ها با انجمنهای ولایتی و ایالتی مشکل پیدا کردن. از این زمره روحانیون عم که به موضوع کنار گذاشته شدن قرآن و جایگزینی کتاب آسمانی برای قسم خوردن در ماجرای تثبیت انجمنهای ایالتی و ولایتی اعتراض داشتند. بعد از روان شدن سیل شکوایی ها و اعتراضات روحانیون و رجال کلان در تلگراف هاشون که به سمت دربار روان کرده بودند، شاه و نخست وزیر علم عقب نشینی میکنن، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو که علم یکن میکنن و لغو میشن. در مقابل اقدام میکنن به سمت اجرای کردن طرح اصلاحات ارضی و شروع میکنن به تقسیم اراضی. اگرچه از بین رفتن رژیم ارباب رعیتی یک ضرورت در ایران بود، ولی واقعیت اونه که مدیریت کشاورزی در ایران در دست این مالکان بود که چه زمانی محصول کاشته بشه، چه کسانی تولید کنن، چه کسانی به فروش برسانن و بازار چرخه اقتصادی کشاورزی رو در تداوم مستمر خودش داشته باشه. اینها همه در دست فئودال‌ها بود. حالا که این اتفاق افتاد، دولت بعد از بین بردن فئودال‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت که چگونه این امر رو مدیریت بکنه و خلأ وجود مالکان رو پر بکنه.
اما با وجود آنکه این اصلاحات باعث پایان عصر ارباب و رعیتی میشد، در این حال بی‌برنامگی و سطحی بودن آن در آغاز اجرای طرح باعث فروپاشی نظام کشاورزی در ایران و شروع حرکت موج کشاورزان شغل از دست داده به سمت شهرها شد.
و به دلیل این بی‌برنامگی سیل جمعیت روستایی‌های بیکار به سمت شهرها روان شدند و در اینجا در خصوص این مسئله که چه بحرانی اصلاحات ارضی به شیوه نادرستی که انجام شد در کشور به وجود آورد، آقای منوچهر رزمارا وزیر بهداشت پهلوی در گفتگویی که با من داشته است چنین توضیح می‌دهد.
این به طرح بسیار بسیار غلطی انجام شد و اولین بازتابش این شد که همینطور که خودتون برای تشکر کردم خودتون جواب داری بانی بود که وقتی که کشاورزی سنتی از بین رفت و این زمین ها رو به کشاورزان دادن، اینا چون دیگه نمیتونستن با راست خالقا اون زمان شرایط ارباب رعیتی، ارباب در حال این قنات ها رو لادوری میکرد، آب ایجاد میکرد، خب این دهخان ها کار میکردن، این بخورنمیدی متاسفانه گیرش رو میومد. ولی وقتی که این اصول ارباب رعیتی از بین رفت که بسیار لازم بود، ولی نتیجه این بود که اول اینی که این سازمان های کورپوراتیف محلی رو دست جمعی ایجاد بکنن که این کشاوردان وسیله داشته باشن به این زمینی که دارن این رو زراعت بکنن و استفاده برسونن و استفاده بکنن، این متاسفانه نشد. و همونطوری که خود اشاره فرمودید تمام این ها متوجه گرد شدن به طرف قدهای صنعتی در شهرهای بزرگ و نتیجه شما در این تظاهرات سالهای 56 و 57 به خصوص دی و بهمن 57 دیدیم که این لومپن پرولترهایی که در کشاورزان سابقه بودن ریختن تو خیابونها، صدها هزار میلیون ها آمدن بیرون.
محمد رضا شاه برای انجام طرح اصلاحات مذکور واژه انقلاب سفید را انتخاب می کند. منظور شاه از این نامگذاری این بود اقدامی که مارکسیست ها با اعتراضشان خواهان آن هستند را خودش انجام می دهد. محمد رضا شاه قصد داشت با ساخت واژه انقلاب سفید از وقوع انقلاب سرخ یا مارکسیستی جلوگیری کند. شاه پیش از این ملیگرایان و طرفداران مصدق را حذف کرده بود و در این روند گروه های چپگرا را نیز حذف کرد. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. We'll be right back. هنر می‌آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به نایها نوا و به سازها صدا بخشید. به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. یازدهم ژوئن 1864 در مونیخ دیده به دنیا گشود. پدرش فرانز اشتراس در ارکستر کارت مونیخ نوازنده هورن اول بود. دارم از ریچارد جورج اشتراس صحبت میکنم، آهنگساز آلمانی اواخر دوره رمانتیک و اوایل دوره مدرن که به خاطر اپراها، موسیقی‌های با کلام و رهبری ارکستر مشهوره. مشهورترین اثرش هم قطعه‌ای که در بخش آغاز فیلم اودیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک هم شنیده میشه.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
ریچارد اشتراس در سر تا سر جوانی اما به صورت سنتی شاگردی پدرشو کرد. او که اولین موسیقیش در سن 6 سالگی نوشته شده بود، نوشتن موسیقی رو تقریبا تا زمان مرگش در 8 سپتامبر 1949 ادامه داد. اشتراس در طول دوران بچگی شانس خوبی برای حضور در تمرینات ارکستر کارت مونیخ داشت و در زمینه تئوری موسیقی و ارکستراسیون از راهنمایی‌های از دستیاران رهبران این ارکستر بهره‌مند می‌شد. در 1874 اشتراس اولین اپرای ریچارد واگنر رو شنید و عمیقاً تحت تأثیر این هنرمند قرار گرفت. اما پدرش مطالعه آثار واگنر رو برای او ممنوع کرد. در خانواده اهل موسیقی اشتراس آثار ریچارد واگنر